چکمه یاروی چکل جیجومه زد افتومیا سنبه سو کرده بهار قل کم خبر مدان نزم صبح تا ناموشان تو دشت با یک به جقن بچه بچه سنبه لانو گل صبا اشنف زد چلچلا او سار پرواز ولش کرده ببین پر پرو ریک مزنه که مشتلق بهتر از این چلچلا او سار پرواز ولش کرده ببین پر پرو ریک مزنه که مشتلق بهتر از این نوچه افتو سینه سرخ اگه یاری بکنه آسمان ابراش لسلس خونده واری بکنه مفت او شر شر افتو روی دوشای کتل بخت دستای بهارم وامشه بی کل کل چلچلا او سار پرواز ولش کرده ببین پرپرو ریک مزنه که مشتلق بهتر از این چلچلا او سار پرواز ولش کرده ببین پرپرو ریک مزنه که مشتلق بهتر از این یکمه یا روی چکل جیجومه زد افتونیا سنبه سو کرده بهار قل کم خبر مداد نزم صبح تا ناموشان تو دشت با یک وجه قم بچه بچه سنبه لانو گل صبا اشنف زد چلچلا او سار پرواز ولش کرده ببین پرپرو ریک مزنه که مشتلق بهتر از این چلچلا او سار پرواز ولش کرده ببین پرپرو ریک مزنه که مشتلق بهتر از این
دوستان عزیز شما شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی هستین که از رادیو دری تقدیمتان میشه ساعت هم همین لحظه 5:53 است همون قسمی که گفتیم دوستان عزیز امروز از تبعیض‌هایی صحبت می‌کنیم که شما جوان‌های عزیز آزار می‌ده خصوصا شما دختران عزیز که مادران و بانوان فردای جامعه خود هستین لطفاً در برنامه امروز هم ما را همراهی کنید
سید نادر سادات هستم باشنده کابل کدام مسئولیت خواستم دارم دیدیم در ارگان‌های دولتی اجتماعی خصوصی که هر کس از قوم خود و حتی از خانواده خود و قوم خیش خود دفاع میکنن حتی اگر ناحق باشن دیر ما به چشم خود شاهد هستیم و در هر وادت دیدیم در ارگان‌های اجتماعی خصوصی در هر جای ما شاهد از این موضوع بودیم
پیامکی داریم از طرف برادرمان جاوید 27 ساله باشنده ناحیه 16 شهر کابل که به دلیل بدتر شدن وضعیت اقتصادی خانوادش مجبور به ترک تحصیل شده. ایشان نوشتن چند سال پیش فکر میکردم زندگیم تازه شروع شده، حال هر روز با پدرم در دکان کوچکی که مشتری هم ندارم میشینم و فقط فکر میکنم چرا هیچ روی پیش روی نیست تا از این بدبختی فرار کنم. دوستان عزیز، جوانانی بودن که موفق به مهاجرت شدن، اما آیا درمان این مضر اجتماعی فقط و فقط رفتن است یا ماندن و احساس مسئولیت کردن؟ چه تغییراتی در کجای جامعه باید پیش بیاید بعد رخ بده که ما دیگه شاهد تبعیض ها نباشیم؟
گوشکان هستم از مزار شریف. جوانان در برابر تبعیض واکنش های مختلف نشان می دهند، اما بیشتر آنها ترکیبی از اعتراض و تلاش برای تغییر هستند. برخی جوانان به خاطر ترس یا ناامیدی سکوت می کنند یا بی تفاوتی نشان می دهند، اما بسیاری هم با اعتراض، فعالیت های اجتماعی و استفاده از رسانه های اجتماعی تلاش می کنند تا صدای خود را بلند کنند و علیه تبعیض مبارزه کنند. در مجموع جوانان نقش مهمی در مقابله با تبعیض دارند و به دنبال عدالت و برابری هستند.
عزیز، تبعیض های اجتماعی باعث سرخوردگی جوان های جامعه میشن. روانشناسا میگن که روایت ناامیدی امروز نسل جوان افغانستان خودش زنگ خطر است برای همه اونایی که به آینده ای سرزمین فکر میکنن. اونا هشدار میدن که اگه امروز به وضعیت روانی جوانان افغان توجه نشوه، افغانستان در آینده نه چندان دور با نسلی روبرو میشه که نه تنها خود بلکه نسل‌های بعدی را از درون تهی می‌سازد. منیر فرامرزی، روانشناس بالینی و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی در یکی از دانشگاه‌های ایتالیا میگه از دست رفتن امید یک رونده، اما بازسازی او بسیار پیچیده‌تر و زمان‌بر است. اگه فرد برای 6 ماه در محیطی پر از فشار، محرومیت و ناامیدی قرار بگیره، آثار روانی او میتونه تا چند سال بعد در ذهنش باقی بمانه. بازیابی امید در شرایط عادی دست کم 2 تا 3 سال زمان میبره، او هم به شرطی که فرد در محیط امن، حمایتگر و دارای فرصت رشد قرار بگیره.
وقت که دیدم آدم ها فقط به خاطر این که با کس رفیق یا آشنا هستند یا این که از یک قوم یا جنسیت خاصند جای بهتر یا کار میگیرند. مثلا کسی که رابطه داره راحت تر استخدام میشه یا به دانشگاه قبول میشه، اما بقیه که شاید بهترم باشند بیچاره میمونه. این کار باعث میشه مردم اس کنن اما برابرن و خیلی دلخور و ناراحت شون.
یک جامعه بدون تبعیض چگونه یک جامعه است؟ از نظر ما یک جامعه بدون تبعیض یک جامعه اسلامی است، جامعه که قانون الهی در آن به صورت کامل نافذ شود، قانونی که حضرت حق آن را برای عموم بشر پیاده کرده. یک جامعه بدون تبعیض، سیاه و سفید، عرب و عجم از هم فرق ندارند، همه برادر و برابر هستند.
دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که ما را همراهی میکنین در برنامه خودتان روی موج جوانی. رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران. این هفته نوبت گلستان است، استان گلستان. همون قسم که میدانین یک پویش ملی است در جهت کشف ایران، و خوشحالیم که در کنار خانم فرشته صادقلو هستیم، همکار خبرنگار ما که همین لحظه پشت خط هستن. خانم صادقلو، سلام بر شما، عصرتان بخیر و تشکر که امروز هم در کنار ما هستیم.
سلام ترکار خانم موسوی عزیز، امیدوارم که حال دلتون و شنوندهای خوب برنامه‌تون، برنامه قشنگ روی موج جوانی، خوب باشه. من
تشکر.
در خدمتتونم.
خیلی ممنون از شما، خوشحالیم که صدای گرمتون داریم در برنامه امروز. خانم صادقلوی عزیز، یکی از مناطق دیدنی استان گلستان گنبد کاووس است. درست گفتم دگنه؟
بله، درست گفتیم، بسیار عالی.
تشکر. میشه که لطفاً امروز درباره این منطقه برای ما یکم اطلاعات بتین، از دیدنیاش بگوین، از جاذبه‌های گردشگری و هر چیزی که شما فکر میکنین مناسب است برای ما بفرمایید.
زنده باشین. گنبد کاووس دومین شهر بزرگ استانه و دارای فرمانداری ویژه و جمعیت بیش از 300 هزار نفری داره، و امروز من میخوام از گنبد کاووس شما رو ببرم یک سفر کوتاه به میدان اسبدوانی گنبد کاووس.
بله.
یکی از بزرگترین و مجهزترین مراکز پرورش و تربیت اسب و مسابقات اسبهای از نژادهای مختلف، از اسب اصیل ترکمن گرفته تا نژادهای توروبرد و دوخون، هر هفته در اون برگزار میشه. مجموعه سوارکاری گنبد کاووس بیش از 50 سال قدمت داره و 160 هکتار وسعت داره. اول که وارد مجموعه میشید، سمت راست و چپتون میتونید استبلای تابستانی و زمستانی اسبا رو در گوشه گوشه مجموعه تماشا کنید. بعد کم کم قدم که بزنید، وارد جایگاه تماشاچیان میشین که بسیار باشکوهه. البته خیلیایی که میان برای تماشای مسابقه اونقدر شوق و هیجان دارن که گاهی نزدیک خط پایان که میشن اسبا، جایگاهشون رو رها میکنن تماشاچیا، و تا محوطه نزدیک به محل مسابقه که فنس کشی شده میان و ایستاده رقابت اسبا و چابک سواران رو تماشا میکنن. عمده مسابقات سوارکاری که توی گنبد کاووس برگزار میشه توی فصل بهار و پاییزه، و در پایان هر دوری که مسابقه برگزار میشه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، جایزه‌های خوبی به برنده ها میدن. البته خوبه که یادآوری کنم ساعت شروع مسابقه ساعت 11 صبح و این دور مسابقات تا 5 عصر نوبت به نوبت ادامه داره، و توی این ساعت ها شنونده ها و حتی خود شما میتونید به همراه دوستان یا خانواده به تماشای این رقابت های مهیج بیایید. در مسابقات اسبدوانی که توی این مجموعه برگزار میشه در گنبد کاووس، تعداد اسبایی که توی هر دور مسابقه میدن با هم دیگه 8 تا 12 تا اسبه، و در طول یک روز 59 تا اسب در 6 دور یا 72 تا اسب در 7 دور با هم رقابت میکنن. جالبه به شنونده های عزیز برنامه تون بگم که سوارکارای حرفه‌ای این کار مسابقه رو انجام میدن که باید آمادگی جسمانی خیلی بالایی داشته باشن. از اون طرف بتونن ارتباط خوبی با اسب برقرار کنن، چون ببینید اینها باید مسافت 1000 گاهی هم تا 1600 متر با سرعت بالا بتونن اسب رو کنترل کنن. پس میبینید که چقدر اهمیت داره که یک چابک سوار، یک سوارکار بتونه با اسب ارتباط خوبی داشته باشه. به هر حال خیلی خوبه که حتی یک بارم شده در طول زندگیتون به تماشای این رقابت‌ها بیاین. واقعا هیجان انگیزه. اگر فرصت باشه من یک کوتاه در مورد نژاد اسب هم توضیح بدم، توی 2 دقیقه حتی کمتر.
بله خواهش میکنم. ما میدونیم که اسب‌های سمت استان گلستان خیلی خاص و ویژه هستن. بفرمایید، خوشحال میشیم که اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
در مورد اسب هم بگم، چون به هر حال محور این مسابقه اسبای اصیل ترکمن هستن. اسبای اصیل ترکمن نژاد خاصی دارن که مربوط به کشور خودمون و بومی ایرانه و کشور ترکمنستان. اما در طول سالیان علاوه بر اسب ترکمن، اسب توروبرد که یک اسب اصیل انگلیسی هست، اون هم در دور مسابقات حضور پیدا میکنه، و نژاد اسبی داریم به نام اسب دوخون که در واقع ترکیبی از دو نژاد ترکمن و انگلیسی هست، که اسبای نژاد ترکمن سرعت و استقامت بالایی دارن، یعنی اسبای ترک من برای مسافت‌های طولانی و یا با مانع خیلی موفقن. اسبای ترک لاغرترن، عضلانی‌ترن و خیلی پر انرژی و هوشمندن. حالا شما تصور کنید اسب دخون که ترکیبی از این دو نژاد رو با هم دیگه داره، اون دیگه چه قوقایی توی اون پیست سوارکاری در واقع ایجاد میکنه. من خیلی خوشحال شدم که امروز اختصاصا تونستم یکی از جاهای دیدنی گنبد کاووس رو به شما معرفی کنم و ممنونم که این فرصت رو به بنده حقیر دادید.
خواهش میکنم. ما خیلی خوش شدیم که صدای شما رو داشتیم در برنامه امروز و اطلاعات کامل که شما ارائه کردین، خیلی سپاسگزاریم از شما. انشالله در برنامه‌های بعد خوش میشیم که باز هم شما رو در کنار خودمان داشته باشیم تا از جاذبه‌های استان گلستان برای ما و شنوندای عزیزمون بگین. خیلی ممنون.
ایامتون شیرین مثل قند باشه. انشالله سپاسگزارم.
ممنون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما. با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای.
با ما در تماس باشین.
0-794-71-71-44 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
شاد و سعادتمند باشین دوستان عزیز. امروز در ایران روز دانشجو هم نامگذاری شده. دانشجوها چه نقشی در بهتر شدن اوضاع یک جامعه دارن؟
دختر گلیم بانگم میره من جواب بتون سوال تر میکنی باز خودت هم جواب میته. خیلی من اینجا چی هستم؟
شما اینجا
تاج سر. خب میفهم تاج سر هستم ولی یکان
تاج سر
تو باش که من همین سوالت یک دفعه دیگه بگو.
سوال می
بود دانشجوها چه نقشی در بهتر شدن اوضاع یک جامعه.
آخه نمی مانی کاکا. خب من قبلش درباره تبعیض گپ می زدم، این که تبعیض چقدر می تونه باعث سرخوردگی جوان ها شود.
فهمیدم توضیح نتی دخترم. باش که امی سوالم ما که
تیار است.
آه دیگه نه خود تیار اینجا هستم و شیشتم از طرف دیگه کاکاها و ماماها و مردم برات بگویم.
از طرف جوان ها میگی؟
نه از طرف اونا فقط.
خب
خیر است خیر است.
کاکا چند تا شخصیت داری؟ یک سره تغییر میکنی؟
آلی اونا فقط خودشان گفت بزنن.
چی تو عقب نشینی کردی کاکا جانا؟ چی شد؟
به این خاطر که جوانا از زاویه نوتر به زندگی و دوینا میبینن. ما باید به اونا فرصت بدیم که گپ خود خودشان بزنن. امیال گپ خودت با گپ کاکا فرق نمیکنن. عقایدت فرق نمیکنن.
چیه کاکایی داریم به خدا. خیلی کاک هستی. بسیار خوبه. خب گپتون یادتون نره بگویم.
من میگم امی دانشجویان جان.
دانشجویان جان؟
خب دیگه خب دانشجو جمعش دانشجویان میشه دیگه. خب میگم دانشجو جان.
خب
خودت نه و غرق دارایی و چوکی و قدرت و شهرت هستی که فقط به خودت فکر کنی و نه او قدر کرخت و بیخبر از جامعه که بگوی به ما چه. پس در بهترین موقعیت قرار داری و جوانی کاکا که کم کم در کله ها تغییر بیاری. نا در کله وقت که در کله ها تغییر آوردین در کل جامعه هم تغییر میاد. مگم یک قسمی زندگی ها بهتر شود نمیشه؟
کاکا جان اصل گپت خوبش بود.
مگم سعی نگفتم.
آفرین.
خیلی از او کسی که باید بفهمه فهمید.
کلمات
تو دمه یاد نتی.
خب
ما انواع تبعیض داریم که از تبعیض قومی، مذهبی، نژادی، جنسی، موقعیتی و غیره. بیشتر ما در جامعه هم که روبرو شدیم تبعیض جنسی و تبعیض زبانی و نژادی بودن.
جان.
ما دیگه کدام گپ و گفت خواستیم و این 20 دقیقه آخر
همینجا خداحافظی کنیم؟
نه، شما خداحافظی کنیم.
من
مجری هستی
من بودم چی شد 20 دقیقه پیشتر خداحافظی کنیم از من نه. یعنی کاکایت بره دیگه.
اگر کدام گپ و گفت مهمی نداری کاکا جان میتونی بدی با کارهای مهم دیگه.
دختر جان گپای کاکایت همیشه مهم است، مگرم دیگه چی کنیم دیگه؟ ما تابع امر دستور هستیم. پناهتان به خدا رفتیم. خدا حافظ. خدا حافظ دوستای جوانم.
نظر من هیچ ارزشی ندارم. قوم پرستی و نژاد پرستی فقط شایسته سالاری باشه. بهترین ها باید در حکومت شرکت کنن و فعالیت کنن. هیچ ارزشی نداره قوم پرستی. همه قدر دیر قوم پرستی بود که افغانستان واسکت از بین رفت. هرچی تحصیل کرده و با تجربه باشه، آدم های شخصیت خوب باشه، خیانتکار نباشن، اینا خیلی ارزش داره. این نفر ها باید اینا انتخاب شن. این قومیت پرستی ارزشی نداره.
دوستان عزیز، جوان ها یک بخش عمده و مهم نفوس افغانستان تشکیل میتند. 60% افغان ها زیر 35 سال سن دارند و تقریبا 25% تمام افغان ها بین سن 18 تا 35 سال قرار دارند. جوان ها نه تنها یک چهارم نفوس کشور تشکیل میتند، بلکه بر اساس سروی دفتر دموکراسی اینترنشنال در سال 2015 در رابطه با آموزش مدنی و درس‌های آموخته شده از انتخابات، جوانان افغان بیش از نصف رای دهندگان انتخابات سال 2014 را تشکیل می‌دادند. این آمار چی میگه؟ یعنی که جمعیت افغانستان یک جمعیت جوان است و اگر نگاه قانون، نگاه برابر و مناسبی به دختر و پسران جامعه نشود، نتیجه اسفبار خواهد بود. مثلا آموزش یکسان، امکانات رشد برابر، البته برابر به این معنی که هر دو امکان دسترسی و تلاش برای رسیدن به آرزوهای خود داشته باشند.
سلام احترام خدمت شما و تمام شنوندگان که ما را صدای میشنوند. اسم احمد جنید است، فارغ التحصیل کننده حقوق و علوم سیاسی. مثلا من تاجیک هستم، در اداره کار میکنم. وقتی یک برادری پشتون به خاطر مراجعه جمعیه ما کار درست انجام نمیتم و حق اولویت به ما کسی که تاجیک هست همزمان است به ما میتم، در حقیقت خودش یک تبعیض است. وقتی تبعیض صورت گرفت خودش بیسواد است.
دوستان عزیز، اگه فرصت شده با شما باز هم در رابطه با تبعیض، خصوصا تبعیض جوانها در جامعه افغانستان صحبت میکنیم. دوستان، به جای بخش گشت و گذار ما امروز یک بخش ویژه داریم. اما این بخش ویژه چی است؟ دعوت میکنم با همکار آقای موحد همراه باشید.
آذری که خاموش نشد. به نام خدای خوب و مهربان. سلام دوستان عزیز برنامه روی موج جوانی. در سالنامه ایران 16 آذر یا ماه قوس فقط یک روز نیست. رد سه گلوله است بر پیکر دانشگاه. این برنامه روایت زندگی مهدی شریعت رضوی آذر، دانشکده فنی هست، جوانی که از خاندان سادات رضوی و از کوچه های مشهد تا کریدور دانشگاه تهران ایمان مذهبی را با عشق و مصدق، عدالت خواهی و مبارزه با استبداد گره زد. در این روایت از خانواده و شخصیت آذر میگیم، از داغ طوفان و مرگ پدر، از روزهای پر التهاب پس از کودتای 28 مرداد یا ماه اسد و سرانجام صبح خونین 16 ماه قوس 1332 هجری خورشیدی که نام او و دو یار دیگرش را برای همیشه ماندگار کرد. این روایت سفریست به دل تاریخ معاصر ایران و زندگی جوانی که نامش آذر است و شعلش هنوز در دانشگاه ها می سوزد. جوانی که فقط 22 سال زیست، اما رد که از او ماند عمر به اندازه یک ملت دارد. سید مهدی شریعت رضوی مشهور به آذر سال 1311 شمسی در مشهد به دنیا آمد، در خانواده از سادات رضوی، خانواده‌ای که نسل در نسل با حرم امام رضا علیه السلام پیوند داشتند و خدمت به زائران را افتخار می‌دانستند. پدر خانواده مرد مؤمن و کوشا بود، مردی که بعدها در حادثه تلخ و به خاطر کمبود امکانات پزشکی جانش از دست داد و پیش از آن داغ دیگر بر سینه این خانواده نشسته بود. شهادت طوفان شریعت رضوی، برادر ناتنی آذر، در نبرد با نیروهای اشغالگر روس در سال 1320 شمسی یکی از موارد دیگر بود. این دو فقدان آذر نوجوان را زودتر از سنش با معنای ظلم، مقاومت و مسئولیت آشنا کرد. آذر در مدرسه دانش آموز درخشان و عاشق ریاضی بود. در دبستان همت، در دبستان شاهرضا و بعدتر در دانشکده فنی دانشگاه تهران. اما او فقط دانش آموز درسخوان نبود، در خانه برادر مهربان و مقاوم هم بود. در روزگاری که بسیاری باور داشتند دختر باید زود ازدواج کند و درس اضافی است، آذر می ایستاد و از حق تحصیل خواهرانش دفاع می کرد و یکی از همین خواهران پوران شریعت رضوی بود، زنی که بعدها همسر دکتر علی شریعتی، استاد تاریخ، نویسنده، اسلامشناس، جامعه شناس و پژوهشگر دینی اهل ایران بود شد. پوران در خاطراتش آذر را سوسیالیست خداپرست نامیده است، ترکیبی که شاید بهترین توصیف از شخصیت چند وجهی اوست. آذر نمازخوان و خداجو بود، در عین حال عدالتخواه و آزادی طلب. به خرافه و تعصب چه مذهبی و چه مارکسیستی منتقد بود. آزادی را حق الهی می دانست و رهایی انسان را از هر نوع سلطه واجب. اما آنچه آذر را به نقطه دیگر رساند ظهور نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، سیاستمدار و حقوقدان ایرانی بود. این نهضت برای او تلفیق مهر و کینه بود، مهر به وطن، به مردم، به آزادی و کینه به استعمار کشورهای غربی، به تبعیض، به تحقیر ملت ایران. او به مصدق عشق می‌ورزید. روز 28 ماه اسد یا مرداد 1332 برابر با 19 آگست 1953 میلادی کودتایی در ایران رخ داد با طرح مشترک امریکا تحت نام پروژه تی پی یا عملیات آژاکس که در نتیجه آن دولت مصدق سقوط کرد. زمانی که خبر سقوط دولت ملی رسید، آذر چنان سرش را به دیوار کوبید که خانواده ترسیدن کار از سر یأس بکند. در مشهد وقت شبانه روی دیوارها شعار می نوشت، پلیس تعقیبش کرد و با باتوم به پشتش کوبید. مادرش بعدها روایت کرده، وقتی خواستم پیراهن خون آلودش را در بیاورم از پوست زخمیش جدا نمی شد. این تجربه ها از او جوان استوار و بیپروا در برابر قدرت ساخت، جوانی که می دانست مسیرش آسان نیست. در سال پایانی عمرش برای تحصیل در دانشکده فنی به تهران آمد. خانه ایشان کوچک بود اما همیشه پر از دوستان هم‌عقیده. جلسه های بحث، گفتگوهای سیاسی و رویاهای بزرگ برای آینده ایران. وقتی مادر نگرانش بود و می گفت مواظب خودت باش، آذر با آرامش عجیب پاسخ می داد مگر خون من از بقیه رنگین تر است؟ بگذار بکشندم. اما فضای کشور پس از کودتای 28 مرداد تیره و سنگین بود. محاکمه مصدق، بازگشت علنی نفوذ انگلیس، بستن نشریات، سرکوب اعصاب و و دانشیان معترض بودند. دانشگاه تهران قلب تپنده اعتراض ها بود. از ماه میزان تا ماه قوس 1332 موج از تظاهرات دانشجویی سراسر دانشگاه ها را در ایران فرا گرفته بود و در همین روزها خبری رسید. ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا، قرار است به ایران بیاید. شاه ایران می‌خواست ثبات حکومت را به او نشان دهد و دانشگاه مزاحم این تصویر بود. نیکسون به ایران می‌آمد تا نتایج پیروزی سیاسی امیدبخش را که در ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی شده است ببیند. در مقابل دانشجویان مبارز دانشگاه نیز تصمیم گرفتند که در فضای حکومت نظامی بعد از کودتای سیاه هنگام ورود نیکسون نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا نشان دهند. دو روز قبل از آن واقعه تلخ، یعنی 14 آذر، زاهدی نخست وزیر کودتای تجدید رابطه ایران با انگلستان را رسما اعلام کرد و قرار شد که دنیس رایت، کاردار سفارت انگلستان، چند روز بعد به ایران بیاید. از همون روز 14 آذر تظاهرات در گوشه و کنار به وقوع پیوست که در نتیجه در بازار و دانشگاه عده‌ای دستگیر شدند. این وضع در روز 15 آذر یا ماه قوس هم ادامه داشت و بیشتر اعتراض‌ها از دانشکده پزشکی و داروسازی و حقوق و علوم آغاز شد. صبح 16 آذر هنگام ورود به دانشگاه، دانشجویان متوجه تجهیزات فوق‌العاده سربازان و اوضاع غیر عادی اطراف دانشگاه شده، وقوع حادثه ای را پیش بینی می‌کردند. فضا به شدت آبستن حوادث و درگیری بود. بعد از گذشت مدت برای جلوگیری از تنش و درگیری، چندین دانشکده تعطیل اعلام شد و در ادامه سراسر دانشگاه به دستور رئیس دانشگاه تعطیل شد. نیروهای نظامی رژیم که به شدت رفت آمد محصلان را کنترل کرده و در این بین عده‌ای را نیز دستگیر کرده بودند، با حضور در صنف یا کلاس یکی از اساتید دانشکده فنی مهندسی، زمینه اعتراض دانشجویان را در کلاس درس ایجاد کردند. آنان قصد داشتند دو دانشجو را که ظاهراً به حضور نظامیان در دانشگاه معترض بودند دستگیر کنند. دانشکده فنی به هم می‌ریزد و در محاصره کامل نظامیان قرار می‌گیرد و به یک بار فرمان آتش صادر می‌شود. سربازان دانشجویان بی‌دفاع را در سرای دانشکده فنی برگبار می‌بندند. دانشگاه در چند ثانیه از مرکز دانش به میدان خون تبدیل میشه. بسیاری فرار کردند اما سه جوان پشت ستون سنگی پناه گرفتند: مصطفی بزرگنیا، احمد قنچی و مهدی شریعت رضوی ملقب به آذر. گلوله ها از ستون گذشتند، هر سه بر زمین افتادند، اما آذر تا لحظه‌ای که خون در بدن داشت شعار میداد، شعار آزادی و عدالت. میگویند صدایش همزمان با خشک شدن خونش خاموش شد. آذر در 22 سال زندگیش چون عقاب سربلند زیست، نه در پناه عافیت که بر لبه خطر، از کوچه های مشهد تا کلاس های دانشکده فنی، از مهر خانوادگی تا خشم سیاسی، همه در وجود او جمع شده بود. 16 آذر فقط روز شهادت 3 دانشجو نبود، روزی بود که نسل جوان در برابر کودتا و استعمار فریاد نه سر داد. امروز نام آذر نه فقط نام یک دانشجو، نه یک شهید، که نمادی یک نسل است. نسلی که می گفت مسئولیت آگاهی، مسئولیت آگاهی، آزادی، اینها حق دانشجوست. و این بود روایت آذر، جوانی که شعله‌اش هنوز خاموش نشده است، جوانی که تاریخ را نه در کتاب‌ها که در خیابان‌ها، در کلاس‌ها و در قلب مردم نوشت. از شما شنونده‌های عزیز سپاسگزاریم که در این سفر کوتاه به تاریخ با ما همراه بودید.
چه حال خوشیست یاد یاران عشق، همانها که طعنه به دنیا زدن، همانها که در آسمان یقین غریبان دل را به دریا زدن، همانها که جان را فدا کرده تا به عزت نشینیم بر این بوم و بر، سپر کرده سینه به روی گلوله که ما سر بلندیم و سینه سپر. به یاد باره ها عطر عودی زنی، شهیدان نشستند کنار شما، اگر درد ناگفته در سینه داری بگو ای شهید التماس دعا. چه حال خوشی این حال و هوا، شهیدان شدند میزبان ما برای رسیدن به بوی خدا، بگو ای شهید التماس دعا.
خب دوستان عزیز، امروز در کنار شما بودیم و گفتنی هایی با شما داشتیم در رابطه با موضوع برنامه که تبعیض انتخاب شده. هم پیامک داشتیم از طرف شما و هم صدای گرمتان در برنامه داشتیم. خیلی سپاسگزاریم از همراهیتان. امروز از تجربه جوانان افغانستان در برابر تبعیض ها گفتیم و فردا هم از نقش علما و اهالی فرهنگ و رسانه در کاهش تبعیض ها با هم سخن خواهیم گفت. موفق و سعادتمند باشید تا فردا و سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز یک شنبه 16 قوس 1404 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم و برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم، نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. روز دانشجو در ایران، روند منتج به این روز و وظایف دانشجویان کشورهای اسلام. و روز جهانی هواپیمای غیر نظامی و وضعیت هوانوردی در افغانستان. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. امروز 16 ماه قوس یا آذر در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز دانشجو نامگذاری شده. وجه تسمیه این روز هم به حوادث قبل از انقلاب اسلامی ایران و به سال 1332 هجری خورشیدی برمیگردد. در سال 1329 دکتر محمد مصدق، نخست وزیر وقت صنعت نفت ایران، را ملی اعلام کرد، چیزی که سبب عصبانیت آمریکایی ها شد که سالها نفت ایران را به بهای بسیار اندک خریداری میکردند و به عبارتی رایگان در اختیار داشتند. در سال 1332 کودتای ساختگی 28 مرداد علیه دولت مصدق از طرف CIA آمریکا راه اندازی شد. تهران در حالت حکومت نظامی به سر می برد و قرار بود ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا به ایران بیاید. تمام عناصر ضد دولتی تجهیز می شدند که یک تظاهرات وسیع علیه نیکسون تدارک ببینند. دانشگاه تهران هم محل تمام تظاهرات ضد دولتی بود. از مدت ها قبل، علاوه بر این که دانشگاه توسط سربازان شاهی محاصره شده بود، سربازان حتی داخل محوطه دانشگاه هم حضور پیدا کرده بودند و حتی در راهروهای دانشکده ها رفت آمد می کردند. روز 16 قوس یا آذر 1332، یک روز قبل از سفر نیکسون، نیروهای گارد شاهی که داخل راهروهای دانشگاه حضور یافته بودند و اعتراض دانشجویان را مشاهده می کردند، بر روی آنها آتش گشودند و 3 تن از آنان را به شهادت رساندند و تعدادی را هم زخمی کردند. سید مهدی شریعت رضوی، مصطفی بزرگنیا و احمد قندچی دانشجویانی بودند که به شهادت رسیدند. سید مهدی یا آذر شریعت رضوی اهل مشهد بود. برادر دکتر پوران شریعت رضوی که بعدها همسر دکتر علی شریعتی شد. سید مهدی در 22 سالگی جام شهادت نوشید. دوستان، در این بخش از برنامه دعوت میکنم صحبت‌های پروفسور مینو و دکتر بهادری نژاد از دانشجویان آن زمان دانشگاه تهران و شاهدان عینی ماجرای 16 آذر را بشنوید.
16 آذر ما سر کلاس بودیم و استادمون درس ریاضی به ما میدادن. یه دفعه از صدا و یه چکمه های سرباز از دور به گوشمون رسید که از در ورودی اصلی دانشگاه وارد دانشگاه داشتن می شدن. از اونجا این صدا اول ضعیف بود، بعد همینطور شدیدتر و شدیدتر میشد. نیروی نظامی و این سربازا اومدن از پله های دانشکده فنی بالا طرف اون طبقه همکف که سنگفرش بود، اونجا شروع کردن به قدم زدن. تنین این چکمه ها روی این سنگفرش اصلا وحشتناک بود، در و دیوار این صدا میپیچید. دیگه اصلا دانشجویان دیگه توجهی به درس و استاد نداشتن و خب استادمون هم واقعا تمام تلاش رو میکردن که نگرانی دانشجویان کمتر بکنن و جذبشون بکنن به اون درس. ناگهان زنگ دانشکده فنی زده شد، یعنی مثلا 25 دقیقه نیم ساعت از ابتدا گذشته بود که این زنگ زده شد. رفتیم از کلاس بیرون، رفتیم که منم با اون گروه اومدم بیرون. بعد از کلاس های دیگری هم همین وضع به وجود اومد، تعدادی دانشجو آمدن به طرف اونجایی که سربازان قرار داشتن. صدای تیر به گوشم خورد، فکر کردم تیر هوایی هستش. بعد اون دوستمون که بغل من بود افتاد زمین و خون جاری شد. هدفشون این بود که ایجاد ترس و وحشت بکنن، یعنی از قبل برنامه ریزی شده بود، دستور داشتن که بیان و به این وسیله دانشان رو ترعیب بکنن، ایجاد ترس بکنن. و به این دلیل اومدن، اصلا اومدنشون وارد دانشگاه شدن از همون ابتدا این انگیزه بود.
از کلاس اومدیم بیرون به این سمت حرکت کردیم، همه بچه های دانشکده به این سمت حرکت کردن. در همین موقع هم زنگ کلاس دانشکده خورد و همه دانشجو از کلاس های دیگه هم اومدن بیرون و جمع شده بودیم همه جلوی راه‌پله های اصلی دانشکده. در همین موقع بود که آقای مهندس خلیلی رئیس دانشکده از اتاقش اومدن پایین، اونجا بالای پله ها اعلام کردن که تا اطلاع ثانوی، تا وقتی که نتونیم در دانشکده امنیتی برقرار کنیم، کلاس های دانشکده تعطیله. به ترتیب همه بچه ها پراکنده شدن، اومدیم پایین که بریم بیرون. همینجا که رسیدم، من و چمران با هم بودیم، اینجا که رسیدیم یه دانشجو جلوی ما بود اعلام کرد که دست دشپیمان از دانشگاه کوتاه. تا این شعار رو داد دیدیم که دو تا سرباز تنومند اسلحه به دست آماده تیراندازی از در اومدن تو. تا اومدن تو دیدیم که آماده تیراندازی هستن، بچه‌ها هر کدوم به یه سمتی فرار کردن.
شریعت رضوی در اون موقع در اینجا بود که تیر خورده بود، خوابیده بود همینجا، در همینجا خوابیده بود.
خب صحبت‌های دو تن از شاهدان عینی ماجرای 16 آذر 1332 را به اتفاق شنیدیم. در ادامه بشنویم بخش از اظهارات مرحوم دکتر پوران شریعت رضوی، خواهر شهید سید مهدی شریعت رضوی و همسر دکتر علی شریعتی را در مورد حادثه 16 آذر.
به علت اینکه برادرم یه فعال سیاسی بود، همین آذر مهدی شریعت، از خونه رفت و بیرون، مادرم هیجان زده دنبالش میگشت، خونه خدایی میرفت این بر اون بر. ما تو خیابون منتظر بودیم که ببینیم اینا کی برمیگردن. به هر حال به چشم خودم غارت اساس خانه مصدق رو میدم که روی سر مردم همینطور دارن اسباب کشی میکنن. شاخص نشون بده که آره من آدم توانایی هستم، توانمندی دارم، کشور رو دارم اداره میکنم. قرار بودش که نیکسون از امریکا بیاد ایران که ببینه چه خبره. یک هفته جلوتر از این که نیکسون بیاد، دانشگاه تهران رو دو سه روز یک هفته هم طابق با نوشته های روزنامه ها که الان من حتی روزنامه هاشو دارم که به اینا خلاصه این سران نیروی انتظامی دانشگاه رو تطمیق کرده بودن که شما اگر دانشگاه رو آرام نگه دارین، حتی قیمت کشته شدن چند تا دانشجو، دانشگاه آرام نگرین، ترفیع رتبه میگیرین، بالا میرین. روز 16 آذر روزی بودش که حالا فردا نیکسون میخواد بیاد دیگه، اون روز طبیعتاً دانشگاه یک مقدار ناآرام بود. برای اولین بار قدرت حاکم نیروی سرکوب رو وارد دانشگاه میکنه و بعد به اونا دستور هم میده که اگر سر و صدایی شد، هیاهویی شد، یا مثلا کوچکترین بهانه خلاصه سرکوب کنیم. همه دانشجوها میریزن بیرون و تو سالن کوریدور دانشکده شروع به تیراندازی میکنن سربازا. در اینجا سه تا دانشجو کشته میشه که یکیش برادر من مهدی آذر شریعت که الان هم که وارد کوریدور دانشکده که میشین، همون ستون بزرگی که اون وسط این به همون ستون چسبیده بوده که اون تیراندازی میشین، یکی به قلبش میخوره، یکی هم به پای راستش میخوره، همونجا گویا تمام میکنه. در حال همون شعار دادن که میگه دوستش میگفت در آخرین لحظه شعار بده. بعد از اون آقای مصطفی بزرگنیاز که اونم دانشجوی رشته هنر بوده و تو دانشگاه فنی هم درس می‌خونه، اونم کشته میشه. بعدش هم که پنچیه که تو راه که اینا رو میبرن به بیمارستان، در بین راه در اثر نرساندن خون به این، یعنی خونریزی داده بدنش، اگر به بیمارستان میرسوندنش اون طبیعتاً زنده میمونه. به هر حال این سه دانشجو آبروی شاه رو در جهان بردن دیگه، یعنی فهمیدن. حالا درسته که به نیکسون دکترای افتخاری دادن، هر چی دادن، ولی وقتی که وارد یه فضایی بشن که فرض کنی حتی خود استادا بودن، ولی دانشجوی در کار نیست، اصلا شهر مرده بود.
خب وزارت مرحومه پوران شریعت رضوی، خواهر شهید سید مهدی شریعت رضوی را میشنیدید. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره رعد آیه 11 میفرماید: خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند. 16 آذر ترجمه خونین همین آیه است. آذرها سوختن تا این سرزمین روزی بتواند پرچم عدالت، معنویت و آزادی را برافراشته نگه دارد. آذر هم جوانی بود که شعلش هنوز خاموش نشده است، جوانی که تاریخ را نه در کتابها که در خیابانها، در کلاسها و در قلب مردم نوشت. دوستان، در رابطه با روز دانشجو و مسائل پیرامونی آن، همکارم سلطان علی حسینی گفتگویی کرده با دکتر اصغر مهاجری، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و ابتدا از وی پرسیده جامعه ایران آن زمان چه روندی را تایی کرده بود که دانشجویان ایرانی به آن سطح از آگاهی رسیدن و با خون خود این روز تاریخی را این گونه به ثبت رساندند.
اجازه بدید من قبل از این که پرسش حضرت علی را پاسخ بدم، یه سلامی عرض بکنم به همراهان برنامه خوب انعکاس شما، به همه فارسی زبانانی که در سراسر جهان صدای بنده را میشنوند. با باز اجازه بدید که گرامی بدارم یکی از عزیزترین روزهای تاریخ ملت ایران را، 16 آذر را، 16 آذری که نشانه های روشنی از روشنگری، استقلال، آزادی خواهی و البته مترتب بر اون توسعه و تمتن سازی را میخواد. اما اگه برگردم به تاریخ و به زبان امروز با شما صحبت بکنم، البته نکته ای را هم یادآوری کنم، خوشحالم که الانم در جمع دانشجویان او به دوره دکترای توسعه و سیاسی هستم و اون عزیزانم حضوری صدای منو میشنوند همراه با شما. اگر برگرد به تاریخ 16 آذر، به دهه 30، به حال هوایی سیاسی اون روزها و من عنوان کناس بر اساس معیارهای امروزین اون روز را یاد بکنم، معتقدم که دانشجویان اولین وظیفه‌شون مسئله مند کردن جامعه هست، بلد کردن مسئله های اجتماعی است. بر اساس نیازهای جامعه اولین وظیفه دانشجو این هست که مسئله های اصلی جامعه را به رسمیت بشناسه، بفهماند به جامعه و تفهیم کنه به مردان و زنان سیاسی جامعه، کسانی که مدیریت میکنن. عزم راسخ دانشجویان تهران در اون روز طلایی این بود که مسئله اصلی کشور را منتقل بکنن به جامعه، منتقل بکنن به مردان سیاسی اون روز و به جهان سیاسی که میزبانی میکرد نایب رئیس ریاست جمهوری یک کشور قدرتمند جهان را. اون روز اون مسئله طلب آزادی بود، اون روز اون مسئله طلب دموکراسی بود، اون روز اون مسئله استقلال بود. البته اگر امروز برگردیم به جامعه، شاید مسئله ها مسئله های دیگری باشن، شاید تغییر از جنس دیگری باشه، اما اون چیزی که خاطر ما را شیرین تر میکنه که دانشجویان ما به رهبری این سه عزیزی که جام شهادت نوشیدن، میفهمیدن مسئله های جامعه را و به اون پاسخ درست میدادن و وظیفه روشنگری خودشون رو به نحو احسن انجام دادن.
بله جناب دکتر، به عنوان یک استاد با سابقه دانشگاه که با دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی زیادی سرکار دارید و سرکار داشتید، توصیه توصیه شما به دانشجویان کشورهای اسلامی در شرایط فعلی برای صیانت از ارزش‌های انسانی و آرمان‌های دینی و اسلامی و آگاهی چی هست؟ چه وظیفه‌ای دارن به نظر شما؟
بذارید پاسخ شما را با استناد به این بازدید اخیری که من از آسیای میانه داشتم، به خصوص سخنرانی که در ارتباط با آبای، کسی که روشنگری را به قزاقستان داد و مقایسه اون با مرحوم شادکان داشتم، عرض بکنم امروزه دانشجویانی که در جغرافیای و اطلس اجتماعی فرهنگی که سخنان من را میشنوند، صدای من را دارند، چه آسیای میانه، چه کافکاز، چه همسایه‌های شرقی ایران، چه همه عزیزانی که بنهای مختلف الان داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، صدای منو دارن، خاطر نشان بکنم. مهمترین مسئله امروز که نظام دانشگاهی و نظام دانشجویی و نظام روشنفکری در اون شریک هستن، باید رهبری کنن، باید به مقصد برسانن، این هست که فهم راستین را، استقلال دانشی را و بالاتر از استقلال دانشی، استقلال معرفتی را در جامعه حاکم بکنن. باز مسئله امروز جهان ما، جهانی که مشترکات با ما دارن، این هست که ما بتوانیم در یک ارتباط وسیع جهانی، حرفی که آبای قزاقستانی میگفت، در یک ارتباط عمیق جهانی بتوانیم تمامی ارتباطات را در راستای پاسخ به نیازهای جامعه به کار ببندیم. انزوا، عدم بهره‌مندی از تجربیات تاریخی گذشته و ستیزگری در مسیرهای غیر توسعه‌ای، راه حل‌های و مسیرهای رفع نیازهای جامعه ما نیست. هر چند که باید چنگ زد به گذشته خودمون، هر چند که باید از انباشت دانشی و معرفتی خودمون استفاده کنیم، ولی غفلت از مسئله های پیشرفته و به روز جهان ما را غافل و از غافله توسعه عقب میراند. بهترین کار این هست که دانشجویان بر اساس مطالعات خودشون مسئله های اصلی جامعه را شناسایی و برای به رسمیت شناختن اون تمامی تلاش خود را بکنن. تأکید می کنم تمامی مسیرها به ستیز نمی انجامد. بسیاری از مسیرها شاید از طریق ادغام، شاید از طریق گفتگو، شاید از طریق تفاهم و همدلی، شاید از طریق فهم درست واقعیت های اجتماعی به نتیجه برسد.
آقای دکتر، شما با توجه به تجربه‌ای که دارید و فرمودید، سطح آگاهی دانشجویان کشورهای اسلامی را در شرایط کنونی چطور می‌بینید؟
باز بر اساس تجربه‌ای که من به عنوان دبیر کل مؤسسات اعزام دانشجو دارم، ارتباطاتی که اخیراً به خصوص در ماه اخیر با نشست‌هایی که در دانشگاه‌های مختلف از کردم آسیای میانه تجربه کردم، یه امیدواری وجود داره که دانشگاه‌های ما شروع کردن به برقراری ارتباط با نظام دانشگاهی جهان. شاخصی داریم به نام شاخص شایستگی‌های دانشجویی. شاخص شایستگی‌های دانشجویی این هست که اگر در نظام دانشگاهی قوی عمل کردن، نمره الف گرفتن، آیا بیرون از دانشگاه هم همین وضعیت را دارن؟ و همین دلیل برای اینکه بیرون از دانشگاه در نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خود ارتباط داشته باشن، باید رابطه‌شون را با نظام‌های دانشگاهی برقرار بکنن. من این موقعیت را برای کشورهای پیرامون خودمون بسیار ممتاز دیدم و برای کشور خودم هم آرزوی چشم‌اندازهای بهتری دارم.
خب، خیلی سپاسگزار هستم. گفتگویی بود با دکتر صاحب اصغر مهاجری، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پیرامون روز دانشجو. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی به مناسبت روز دانشجو، این روز را یادآور لحظه جاودان در تاریخ معاصر ایران توصیف کرد. در پیام دکتر سید عباس عراقچی ضمن تبریک روز دانشجو به تمام دانشجویان آمده است، 16 آذر روز دانشجو یادآور آن لحظه جاودان تاریخ معاصر ایران است که خون پاک 3 شهید دانشجو بر تارک دانشگاه تهران پرچم بیداری و استکبار ستیزی را در این سرزمین برافراشت. روز دانشجو روز جوانان است که تاریخ را نه با شعار بلکه با مجاهدت در میادین علمی، بصیرت و مطالبه گری می نویسند. در روزگاری که قدرت‌های بزرگ با زورگویی سعی در تحمیل اراده خود بر ملت‌ها دارند، دانشجوی ایرانی دیپلمات واقعی میدان علم و آگاهی است که در طوفان تهدیدها و تحریمها پرچم استقلال و عزت ایران قوی را در مجامع مختلف علمی